حسن ختام دو ماه، بهار بیرق عزاداری اهل بیت علیهم السلام، ولی نعمت ما حضرت رضا سلام الله علیه. این امام بزرگوار ویژگی هایی داره، زحماتی کشیده که در تاریخ تشیع نظیر نداره. برای اینکه وارد بشیم حضرت رضا علیه السلام چه کرده، به اندازه جلسه مختصری که داریم، لازمه که اول فضای دوران اون بزرگوار رو با هم گفتگو کنیم، منتها به صورت فشرده. وقتی رسول خدا به شهادت میرسه، ماجرای خلافت پیش میاد، به فرمایشاتش عمل نمیشه، 25 سال دین و حکومت میفته دست کسانی که رسول خدا امیرالمؤمنین به مالک فرمود این دین اسیر شده بود دست اشرار. ان هذا الدين قد كان اسيرا في ايد الاشرار، دین اسیر شده بود تو این 25 سال، دین اسیر شده بود. چی شده بود که دین اسیر شده بود؟ چون خیلی وقت کمه و میخوام زود به امام رضا برسم، یکی دو تا نشانه عرض میکنم سریع رد میشن. یکیش این بود که کنار قرآن و سنت پیغمبر یه شیء سومی تولید شد به اسم سیره شیخین. وقتی امیرالمومنین و عثمان کاندیدای حکومت بودن، علت رأی نیاوردن امیرالمومنین به عنوان خلیفه سوم این بود که سیره شیخین رو قبول نکرد. معروف، یه مولود جدیدی درست شد، یه منبع جدید برای دین درست شد. از اون روز اهل بیت علیهم السلام همه تلاششون تا حضرت رضا سلام الله علیه در خراسان، یعنی حتی عمده امامت حضرت رضا هم مصروف همین شد که دارم عرض میکنم، همه تلاش اهل بیت صرف دو هدف اصلی شد. یعنی اگر وقت موسعی بود، عرض میکردیم که از قیام سید الشهدا صرف همین دو هدفه، سکوت ظاهری حضرت سجاد هم صرف همین هدفه، اقدامات علمی امام صادق علیه السلام هم صرف همین هدف شده. اون دو هدف عملی راهبردی دو چیزه: یک، برگردوندن و تبلیغ جایگاه اهل بیت به عنوان مرجع اصلی. این از بین رفته بود تو جامعه، یعنی قرآن، سنت، سیره شیخین. سنت هم نه اون که اهل بیت میگه، سنت هم اونی که خلیفه امضا میکنه، هادا من خالص السلطان، حاکم امضا میکرد فلان کس محدث میتونه باشه. ابوذر تبعید شد چون حدیث نقل کرد، مجوز نقل حدیث از طرف حکومت عثمان نداشت. یعنی اهل بیت حذف شد از این بازی رسما. قرآن که ساکت بود، قرآن نیاز به مفسر داشت، اهل بیت رو حذف کرده بودن. سنت بعد از طریق اهل بیت می اومد، مجوزش رو حکومتی کردن، اهل بیت از این قسمت هم حذف کردن. سیره شیخین هم اضافه کردن که کارو جلو ببره. عملا اهل بیت از بازی جامعه حذف شدن، به گونه ای که سید الشهدا سلام الله علیه 10 سال امامت کرد، در این 10 سال 10 تا ازش سوال نشده. در جامعه سید الشهدا زندگی میکرد که مردم برای خیلی چیزا ارزش قائل بودن. پسر پیغمبر که 52 سال در مدینه زندگی میکرد، وقتی هجرت کرد به مکه و از مکه به عراق و بعد به اون طرز به شهادت رسید، یک نفر از مردم مدینه نامه حمایت آمیز ننوشت. حتی سال بعدش هم که واقعی حره شد، اگر کسی بررسی تاریخی بکنه، به خونخواهی حضرت نبود. اهل بیت رو از جامعه حذف کردن. در همین دورانی که ابو عبدالله الحسین قیام کرد، شخصیت عظیم القدر ابن فاطمه ای که 52 سال و نیم حداقل در مدینه ساکن بود، تره خورد نکردن. ابوالفرج اصفهانی می نویسه یه خواننده‌ای در بصره پیدا شد، یه سبک جدید می خوند در همون دوران، دوران شهادت امام حسین علیه السلام. شاب و شابه‌ای در مدینه نماند الا اینکه سفر کرد بیش از 1000 کیلومتر به بصره برای اینکه کنسرت این خواننده رو ببینن چی میخونه. اهل بیت از جامعه حذف شده بودن، نه یه نفر. ما حضرت امام میبینیم سال 42 و 43 قیام میکنه، حالا خیلی کمن، معدودن آدمایی که همراهی کردن اون اوائل. شما سال 56-57 رو نگاه نکنید، قبلش رو نگاه کنید، کمتر 5% آدم ها درگیرن، ولی باز میشه درصد گرفت. میگم کمتر 5%، یه 4 نفر پیدا شدن. سید الشهده از مدینه بیرون رفت، یک نفر نامه ننوشت، یک دونه، نه یه درصد، یه دونه هم نامه ننوشتن. ولی همین آدما برای رقاصی یه خواننده تا بصره که 500-450 کیلومتر از کربلا هم دورتره، یعنی اون مسیری که حضرت اومد 450 کیلومتر هم باید بری برسی به بصره، برای رقاصی تا بصره رفتن. و اینو گفتن حسین جان کجا رفتی؟ یبن رسول الله چی شد؟ برای چی قیام کردی؟ هیچ. حذف شدن اصلا اهل بیت از جامعه. و همه تلاش دشمنم همین بود، اول حذف. شما توی بزرگراه میخوای حرکت کنی، یه خروجی شما رو به مسیر اصلی میرسونه. اونی که دشمن شماست کافیه شما رو چیکار کنه؟ یه کاری کنه تو اون خروجی نیفتی. حالا هر جا میخوای بری برو، هر جا بری به نسبت اون خروجی گمراهیه. یه در سرکار گذاشتن با رقاصی، با موسیقی، با قبیله گرایی. امروز چطوره یوم الله دربی میشه، چجور میفتن به جونه هم. اون روز هم این کارا میکردن. این قبیله گرایی که میگم خیلی چیز دم دستی، امروز خطر مهم امروزی ما هم هست. یعنی تعلقات غیر الهی رو پررنگ کنیم، مردم حواسشون از تعلقات اصلی پرت کنیم. در بصره کنیز رقاصه شب برای پادشاه صداد و صداد میخون، یا صداد و صداد میخون، میگفتن اینو کی بدین داره؟ گفتم ما فلان نحوی در مثلا کجا، در مدینه 2000 کیلومتر طرف هم داشتن میووردن، تو چرا صداد و صداد خوندی؟ این داشته مثلا اشوه میومده میخونده، اینجا تحریر و کج و کوله زده. حالا این درست میگفت جایزه هنگفت میدادن، غلط گفت زمونشون میبریدن. مردم انداختون تو این بازی ها. تو همون دورانی که یک دونه نامه ننوشتن برای ابا عبدالله الحسین، تو همون دوران اگر شاعری در خراسان شعر میگفت، در یمن جوابیه بهش میدادن، یه ماهه بهش میرسید. یعنی اینجوری نبود ابزار ارتباطی صفر باشه. حالا بله سایبری نبود، ولی اینطوری هم نبود که اصلا نشه ارتباط گرفت. یعنی اینجوری نبود بگیم خبر امام حسین نرسید به کسی، رسید، اهمیت نمیدادن. اهمیت اصلا نمیدادن. تمام تلاش اهل بیت از امیرالمومنین تا حضرت رضا در خراسان، در نیشابور، همه تلاش اینه که اهل بیتن که مرجع امورن. به چی میخوای اهمیت بدی؟ به اون چیز باید اهمیت بدی که اهل بیت میگن. تعصب رو چی داری؟ رو اون چیزی که اهل بیت میگن به عنوان مفسرین اصلی اصیل دین. خب قاعدتا وقتی شما رو نذارن به یه خروجی اصلی بری، مجبورن خروجی برات درست کنن، یعنی باید چیکار کنن؟ جایگزین بتراشن. لذا مکتب خلفا رو علم کردن برای اینکه مردم سراغ اهل بیت نرن. دومین هدف اهل بیت چی بود؟ تخریب مکتب خلفا، که اینا قلابی هن. این راه نیست، بیراه هست، گمراهیه، راه نیست. که امیرالمومنین حاضر 13 سال خار در چشم، استخوان در گلو تحمل کنه. رأیت الصبر علی هاتا احجا. چیکار کردن؟ تفقت و ارتعی بین ان اصول بید جذا، بی دست به جنگم، بی دست، دست کنایه از قدرت، بی یار به جنگم، او اصبر علی ضحکت انبیا، یا در یک ظلم ظلمانی عظیمی من صبر کنم. چجوریه؟ کبیر یهرمو، به آدم بزرگا بگی استخوناشون خورد میشه، فرتوت میشه. صغیر چی میشه؟ یشیبو، موهاش سپید میشه از غصه. کما اینکه وقتی به اهل بیت میگفتن چرا معاصنتون زود سپید شده، میگفتن از شیب و الینا بنی هاشم یعجل، و بنی هاشم زود پیر شدی. یشیبو فیه الصغیر یک دهم فیها مؤمن حتی یلقا رب. حالا تو این شرایطی که نمیشه تحمل کرد، خار تو چشم، استخوان تو گلو، من فرعیت و صبر علیها تا احجا. 13 سال خلافت عثمان هم صبر کرد. چرا؟ برای اینکه یک کلمه نگم سیره شیخین رو قبول میکنم. دو هدف اهل بیت دارن، هدف راهبردی مشترک همه اهل بیت، تبلیغ و برگردوندن جایگاه اهل بیت به جامعه به عنوان مرجع دینی و اجتماعی مردم، دو تخریب اون کسی که قلابیه، مکتب خلفا، مولودش بنی امیه. قیام سید الشهدا رو تحلیل کنی دقیقا به این منطبقه، وقت نیست. بعض رفقای حاضر تو مجلس جایی بودن، همین عرض کردیم 7-8 در جلسه کار داره. سکوت زین العابدین سلام الله علیه هم بعد از واقعه هیهاد من نزل که با یزید بیعت میکنه رو همین مبناست. تلاش علمی از باقر از صادق هم که اهل بیت رو به عنوان مرجع معرفی کنه رو همین مبناست. تا زمان حضرت صادق بنی امیه سر کارن، اهل بیت از یه لحاظ آرامش دارن. ظلم بنی امیه شدیده ولی بیابروه. گرچه همین بیابروها کارهای رسانه‌ای موندگار عجیب کردن، هنوزم هستا، ولی خود بنی امیه اولیای خدا تلقی نمی شدن. تبلیغ اهل البیت اهل البیت اهل البیت، شما نگاه کنید خطبه حضرت سجاد در شام هیچ نیست جز این که من فرزند کیا هستم. برید ببینید غیر از این هست؟ یعنی اهل بیت رو اینجوری کشتید، اسیر کردید. مثلا اهل بیت محلی از اعراب نداشت تو جامعه. و وقتی شما اون مرجع اصلی رو بی اعتبار کنی، مهم نیست مردم سراغ کی بیارن. گرچه اگه وقت بود عرض میکردیم برای مردم منوع بازی درست کرده بودن، برای اهل فسق و فجور یه طور، برای اهل زهد و سلوک و سیر و اینا یه طور، برای طرفداران حکومت یه مدل، برای مخالفین یه مدل، همه رو سرگرم کرده بودن. نرید سراغ اهل بیت، در کاری میخواید بکنید بکنید، بالاخره سفره بازی بود. دوران از صادق که شد یه خطر جدیدم شد. ریشه این کار توسط خلیفه دوم کاشته شد. زمان حضرت صادق برداشت کرد مکتب خلفا. اون چی بود؟ اون این بود که مکتب خلفا برای اینکه اهل بیت رو تخریب کنن، پیامبر رو تخریب کرده. اینم یه بحث مفصلی. یکی از ابعاد تخریب چهره مقدس پیغمبر این بود که بگن پیغمبر مرد، تموم شد، استخوانای پوسیده است، به دردت دیگه نمیخوره. آی مسلمونو، از 11 هجری به بعد کلن دنبال یه زنده به درد بخور بگردید. پیغمبر مرد، تمام شد. این چیزی که امروز وهابیت دنبالشه. قحطی که اومد، خلیفه دوم رفت به عباس عموی پیغمبر متوسل شد به عنوان شاخص اهل بیت. این در صحیح بخاری هست. و امروز مستمسک اصلی از نسبت به قتل عامشیه همینه دیگه، توسل به میت کردن یکی از علتهای اصلی قتل عامشیه است امروز. علتی که رفت سراغ عباس عمی پیغمبر دو چیز بود. یک، این پیغمبری که از دنیا رفته تمام شد، کاری از دستش بر نمیاد، چه برسه به اهل اون پیغمبر. دو، شاخص اهل بیت عباس عموی پیغمبره. علت انتخاب عباس چی بود؟ اینکه پیرمرد 70-80 ساله بود، مدتی عمر نمی کرد که، چهره چندان مقدسی هم نیست، جزو اسرای بدر از کفاره، اسلام نیورده بود تا بدر. مشهور اینه که تا فتح مکه ایمان نیورد، یا بعضی صلح حدیبیه، حالا اختلاف. حمزه نیست، عباس حمزه نیست، عباس شخصیت مهمی نیست. شاخصش کردن برای اینکه اهل بیت رو بخوان دور کنن از موضوع. مکتب خلفا رشد کرد با کتاب و سنت و سیره شیخین تا زمان از صادق بنی عباس با شعار الرضا من آل رسول الله اومدن بالا. شاخص اهل بیتی که آل رسول الله کیان؟ عباس و بنی عباس. اینا یه فرق داشتن با بنی امیه. جبهه فرهنگی باز کردن، یه جبهه جدید فرهنگی دیگر هم باز کردن مقابل حضرت، حضرت صادق علیه السلام. اون چی بود؟ اون این بود که ما هم از اهل بیتی. اتفاقا یه مشکلی این بود که منصور دوانی خودش اعلمه، خودش رو اعلم فقها میدونست، میگه من از اهل بیتم و اعلم فقها هم. این از صادق درس که میداد نمیتونست خلاف فتوای منصور دوانیقی فتوا بده. فتوا که میدن با همون ادبیات تاریخی، وگرنه امام کلا فتوا نمیده، حکم الهی رو انشاء میکنه. تلاش حضرت صادق، حضرت کاظم، اینی که میبینید به شدت رو عنوان اهل بیت کار میشه، رو مقام ولایت تکوینی اهل بیت کار میشه، رو عصمت اهل بیت کار میشه. قبلتر دعاهای صحیفه مثل 47 رو ببینید چه ویژگی برای اهل بیت شمرده. ائمه ما انگار که یک موجودن، همه در یه راستا دارن حرکت میکنن. حضرت صادق فضا رو به گونه باز میکنه که زراره 50,000 روایت فقهی از حضرت نقل میکنه، محمد ابن مسلم 46,000 روایت. کل روایات فقهی اهل سنت 10,000 تا نیست، یعنی یه محمد ابن مسلم یک نفری 5 برابر کل روایات فقهی اهل سنت روایت داره. یه جبهه علمی عظیم باز میکنن، مردم ناچار میشن، کمان که مورخین اهل سنت نوشتن یقصدونه، هم برای امام باقر هم برای امام صادق، مردم مدینه می اومدن یقصدونه، یعنی به قصد زیارت امام صادق و استفاده علمی. حالا یه سوال کنم، تمام میخوام به امام رضا برسیم، اما تو گل و امام رضا زده در واقع تو این ماجرایی که داریم عرض میکنیم، یه تیم فعالیت کرده ولی گل رو از رضا سلام الله علیه زده. این یکی از ابعاد وجودی از رضا سلبت. خب حالا یه سوال آشخ، این شاگردایی که اسم بردی، محمد ابن مسلم، زراره، که چند تای دیگه ابن ابی عمیر، ابان ابن تغلب، هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، اینا که همه کوفی هن. امام صادق که مدنی ساکن مدینه است، پرتغال فروش رو این وسط پیدا کنید، اینا از ویچت و واتساپ استفاده می، اینا چجوری هم ارتباط می گرفتن؟ معجزه کردن اهل بیت. تمام شیعیان اصلی اهل بیت تا حدود سال 220 هجری بالای 90%، بالای 95% بزرگان شیعه همه کوفی هن. ائمه ما ساکن مدینه هن. امام کاظم تشریف میاره عراق دیگه، مجبورش میکنه. اینه چجور هم ارتباط میگرفتن؟ ما راحت سر سفره اهل بیت نشستیم. لولا زراره لندرست احادیث و ابی، حیف که با این صدایی که اصلش هم خیلی توفهی نبود الانم خط و خطوط استیاد شده. والله لقد اوجع قلبی موت و ابانن، قلبم درد گرفته ابان مرده. امام معصوم میگه اگر زراره نبود احادیث پدر ما ابین میرفت. عرض کردم زراره 5 برابر کل اهل سنت روایت داره فقهی، 4 امام فقهی و 6 تا کتاب و همه رو بذاری رو هم دیگه، 1/5 زراره روایت دارن و 1/5 محمد ابن مسلم. اینا کوفی هن. امام مدینه است، اینا چیکار میکردن؟ حد اکثر ارتباط امام در سال با شیعیانش 3 ماه بوده. کی فکر میکنید همین طوری بود؟ هر کی از راه میرسید میگفت مجلس امام صادق مینشست. امام صادق طول سال 300 جلسه 4000 نفر پا درسش بودن و منصور دوانیقی هم خواب بود. نه خیر، هاشا و کلا، طرف یه فتوا میخواست بپرسه. من اینو بارها قبلا عرض کردم، عصبانی شد، زنشو سه طلاقه کرد. آخوند مسجدشون اینجوری میگفت دیگه، همه سنی بودن. بعد بالاخره یه هفته گذشتی دلش تنگ شد، یه سلام علیک کرد، خانم مذهبی بگو نه دیگه ما نامحرمی، بعد من با یکی ازدواج کنم، بعد اون یا بنا طلاق بده یا بمیره، بعد تو بیای منو بگیری. و بچه ها رو خب چیکار کنی؟ و همه دیگه میخواستی سه طلاقه نکنی، عصبانی بشی چیزی بگی. سه طلاق در یه مجلس در تسنن سه بار حساب میشه متاسفانه. گفت حالا هیچ رایی نداره خلاصه؟ گفت چرا، از امام صادق حکمشو بگیری. چند نفر اینو در تاریخ نقل کردن این ماجرا رو. گفت خب این که بدتره که برم تو مجلس امام صادق که میکشنه. حالا اینجوری میزنه دیگه، راحت تره که تا بکشنه. این مرگ تدریجی، اون مرگ مثلا دفعی. خلاصه دید نمیشه، بچه همون چیکار کنم؟ غیرتم قبول نمی کنم، برم محلل کجا گیر بیارم؟ گفت میرم امام صادق میپرسم. رفت در خونه امام صادق سلام الله علیه. در خونه امام صادق اهل بیت اینطوری همیشه نفوذی بود تو مجلس. چیکار کنم؟ یکی دو روزی پلاس بود خلاصه، چجوری برم تو؟ توی یکی داره خیار میفروشه، یهو به ذهنش خورد، رفت طبق خیار رو خرید و لباساش هم خرید و شروع که به خیار فروشی کردن. کارگر در خونه حضرت در رو باز کرد، گفت آقای ما این خیارا رو یه جا میخره، بیا تو حیات خالی کن. خواست که بیاد بارو خالی کنه، گفت امام صادق فرموده در مذهب ما سه طلاق در یه مجلس یکی بیشتر حساب نمیشه. اینطوری نبود که ایمیل بزنی حضرت آیت الله فلانی آقا من چیکار کنم؟ خبر برسه. اینطوری استفتا میکردن. چجوری اهل بیت ارتباط میگرفتن؟ اینطوری. سخت در این باب فقهی چیه رفقا؟ احسن، حج دیگه، که امام جواد وقتی میخواستن امتحانش کنن در کودکی یحیی ابن اکثم اومد ازش سوال کنه چی پرسید؟ گفت اگر محرمی سید کنه، درسته؟ که حضرت پرسید مرد یا زن بیرون حرمه یا داخل حرمه، سیدش خزنده است، چرنده است، پرنده است، عمدنه یا غیر عمده، برای خوردنه یا برای تفریحه؟ که طرف گفت غلط کرده. بعد حضرت یکی یکی اینا رو پاسخ داد. سخت‌ترین مسئله باب کتاب فقهی، باب فقهی حج. یه ویژگی هم که داره اینه که جزء تعبدیاته، یعنی نمیتونه طرف شکمشو نگاه کنه نظر بده. مثل معاملات نیست بگی به نظر من این جوریش کنیم ربا نمیشه، یعنی تعقل درش راه نداره. مثل صلات میمونه، مثل صوم میمونه حج. و چون کم کاربرده به نسبت نماز و روزه و چون فروعش هم خیلی زیاده، سخت‌ترین بحث فقه حجه. نه عقل توش راه داره، چون باید نظر خدا رو بگی، جزء عبادیات، عبادت، نیت داره. اهل بیت تشویق میکردن شیعیان هر که میتونه حج بیاد مکه و بعد زیارت رسول خدا در مدینه. کلاس درس امام صادق عمدش این وقت هاست که تو شلوغ فلوغی شیعه و سنی قاطی پاتی میمادن سر درس حضرت مینشستن یا امام باقر. چند تا ویژگی بود، مردم در حج گیج بودن چیکار کنیم. هنوزش هم هر کسی مشرفه میدونه که هر کسی یه بار اولش باشه ولو تحصیل کرده باشه، حالا غیر فقه تو رشته های دیگه تحصیل کرده باشه، احکام حج احکام ساده ای نیست، فروعاتش زیاد. بقیه گیج بودن، شیعیان نه، میفهمیدن دارن چیکار میکنن چون امام حاضر بود دیگه، یه تبلیغ بود. شماها تموم شده، معصومتون پیغمبر اکرم بوده، 150 سال ازش گذشته، ما ارتباط داریم. مرحله نکته بعدی این بود که ارتباط میگرفتن با امام، کلاسای درس حضرت در منا، عرفات، مکه، مدینه تشکیل میشد. یعنی وقتی زراره 40 سال شاگردی امام باقر امام صادق کرده، تقریبا 3 ماه از سال معمولا بوده، ایام حج معمولا بوده. یه موارد اندکی هم داریم، حضرت صادق سفر میکردن به اجبار حکومت میومدن عراق، که اونجا هم گاهی یه ارتباطکایی بوده. ما آخر تو کتاب های دینی بچه همون نوشتن دعوای بین بنی امیه و بنی عباس شد، امام صادق همینجوری دانشگاه تشکیل داد. نه خیر، هشام سوال کرد، امام آورده بودن در عراق، که منصور دوانیقی اگر کسی وارد میشد نمیگفت السلام علیه امیرالمومنین، در جا گردنشو میزد. امام صادق ما هم وارد میشد همین سلام میکرد. هشام ابن حکم سوال داشت، عموش اومد سوال کرد، گفت هشام سوال داره، حضرت فرمود دم فلان بازار من دارم رد میشم، اونم وایس سوالشو بپرس. دارن رد میشن، سوال میکنه، حضرت جواب میده. میاد سوال کنه، میگه فردا فلان موقع دم قبرستون فلان. اینطوری نیست که بشین هی سوال کنی، وقت نیست، میکشن. کمان که امروز اگه تاریخ فقه اهل سنت رو نگاه کنیم، میگن جعفر ابن محمد صادق هرگز ادعای امامت نکرد. بله اگر شما میفهمیدید ادعای امامت کرده که کشته بودیدش. دو هدف عمده اهل بیت، برگردوندن جایگاه اهل بیت به جامعه به عنوان مرجع امور دینی و اجتماعی که از حیز انتفاع ساقط شده بودن، محلی از اعراب نداشتن، و اینکه این مکتب قلابیه، اینی که مقابل ما ایستاده. تلاش علمی از باقر از صادق برای چیه؟ برای اینکه این مرجعیت رو تثبیت کنه و با قوت او ضعف مکتب قلابی رو نشون بدن. یا اونجایی که حضرت کاظم سلام الله علیه میبینید دشمن جدید عرض کردیم، بنی عباس میان چیکار میکنن؟ بنی عباس میگه ما اهل بیتیم. حالا هرچی اهل بیت اهل البیت رو تبلیغ کردن، به نفع بنی عباس هم هست دیگه، ما هم اهل بیتیم دیگه. شما اگر نگاه کنید غیر امیرالمومنین صلوات الله علیه تا حضرت رضا هیچ امام شیعه در جمع عمومی نفرموده من امامم. اونایی که باور ندارن دعای 47 صحیفه رو برن ببینن به عنوان یه نمونه. امام سجاد خودش رو امام معرفی نمی‌کنه، بلکه خودش رو مطیع امام معرفی می‌کنه. ادعای امامت مساوق یعنی هم عرض با قتل بود. منتها سعی میکنن دشمن رو تخریب کنن. مثلا وقتی مکتب فقهی اعتقادی شیعه زمان حضرت صادق به یه نظم و نسق چارچوب دقیق روشنی میرسه بین مردم، این بوده، تبلیغ هم میشه بین شیعیان خاص با این شرایط سختی که عرض کردیم، هارون وقتی به حکومت میرسه میبینه نمیشه حضرت موسی بن جعفر و مدینه رها کنن، اینا این سیستم حج و سه ماه ارتباط پدر اینا رو در آوردن، تفوق ایجاد شده هم از نظر فقهی هم اعتقادی، به گونه ای که مثلا هشام نه امام صادق سلام الله علیه توی مجلسی میره بحث میکنه، میگن از کجا اومدی؟ هشامی میگه نه. میگن از کجا اومدی؟ میگه از عراق. میگن پس هشامی. این شاگردای ما معروفن اینور اونور. کمان که حضرت فرمود اجلس مسجد المدینه به عبان ابن تغلب، برو تو مسجد مدینه بنشین و فتوا بده. مردم سوال میکنن این حکم فقهی رو چه حساب گفتی تو؟ دلیل میاری. انی احب بان یرو فی شیعتنا مثل تو، من دوست دارم بین شیعیانم مثل تو ببینم. اینو من هر وقت میگم خیلی جگرم میسوزه، که امیدواریم امام زمانم یه وقتی بگه من دوست دارم تو شیعیانم مثل تو رو ببینم. هارون میبینن امام کاظم هم رها کنه اون داستان امام صادق رو ادامه بدن که چیزی باقی نمیمونه، بیابرو میشن، وادار میکنن از دست رو بیارن عراق. هارون به گونه ای تبلیغات کرده امروز رفقا در کشور مصر و عربستان بیش از 20 کتاب رساله دکتری در مدح و منقبت و سیره امیر المؤمنین هارون ابن سلام علیکم هارون رشید عباسی نوشته شده، یا من دارم 20 تاشو اینجوری بگم، چقدر نوشته شده نمیدونم، 20 تا رساله دکتری در عظمت و شوکت هارون اخیرا من دارم که نوشته شده. هارون اومد رفت کنار مثلا مسجع رسول الله در سفری که مدینه داشت، گفت السلام علیک یا ابن عم. حالا نگاه کنین هدف اهل بیت چیه، اهل البیت مرجع اصلیان و اون مقابله قلابیه. این رفتار شبیه بیعت اجباری گرفتن سید الشهدا است. سید الشهدا صلوات الله علیه به خاطر روایاتی که داشت انحصاری که سید جوانان اهل بهشته که اهل آیه تطهیره، اگر او بیعت کرده بود با یزید تا قیام قیامتش که نمیتونست قیام کنه، همه رو تکفیر میکردن، میگفتن اهل بغیان. حضرت مجبور شد قیام کنه، هر کاری بکنید من بیعت نمی کنه. شبیه اون ماجرا که خودش مفصله اینجا اتفاق افتاد. امام کاظم سلام الله علیه میدونه اگر حرف بزنه ممکنه منجر به شهادتش بشه، ولی اینجا الان هارون اومده میگه یبن ام، یعنی من از اهل بیتم. با هدف اول و دوم اهل بیت از حضرت امیر سلام الله علیه تا امام رضا سلام الله علیه در نیشابور این هدف مشترکه. حضرت اینجا خطر میکنه، میفرمون السلام علیک یا ابی. این یه بار. یه بار دیگه میگه آقا چی انقدر طرفدارات این ور اون ور میگن فدک فدک کشتید ما رو. چرا فدک مطرح میشه؟ چون فدک مظلومیت اهل بیت قاصب بودن اون قلابی است، لذا باید مطرح بشه دیگه، چون در اهداف اینا هست. هارون میگه چی میدیم فدک آقا؟ بارها این فدک دست به دست شده. باز حضرت کاظم سلام الله علیه خطر میکنه، میفرماد نمیتونی بدی چون چهار گوشه جهان اسلامه. فدک امامت حق اهل البیته، این یعنی تو اهل بیت نیستی؟ قاسبی؟ اما برم حق با ماست. میفته زندان. برای اینکه عرض ادب کرده باشیم محضر حضرت رضا، یکی دو تا جمله در مورد مصائب حضرت کاظم عرض میکنم میرم جلو. زندان که میگن قزل حصار نبود آقا که اتاق اینترنت داشته باشه، هواخوری داشته باشه، در سیاه چال خانه بود، چاه میکندن یا آبش خوش میشد یا اونقدی میکندن به آب نرسه، یه جای نمور، گاهی یک سال موسی بن جعفر آفتاب نمیدیده. فضل ابن ربیع میگه وقتی اومد سر بزنه هارون ملعون به حضرت موسی بن جعفر، گفت ما هذه الملحفه، این پارچه که رو زمین افتاده چیه؟ من هر روز میبینم اینجا هست، این پارچه چیه؟ گفت من گفتم این همون موسی بن جعفره، بدنش انقدر نحیف شد. برای دو نفر در تاریخ نوشتن جسمشون شبیه جسم بود، خیال بود دیگه، یکی حضرت زهرا سلام الله علیها بود، یکی حضرت موسی بن جعفر. گاهی یک سال آفتاب نمیدید حضرت، ولی حاضر شد دفاع کنه. بعد از دوران حضرت موسی بن جعفر یه خطر عظیمی رخ داد، این رو میگم برای اینکه ما در دوره‌ای هستیم که ریزش درش درشت اتفاق میفته. یکی از عظیمترین ریزش‌های تاریخ تشیع اینجاست. فتنه دوران شهادت حضرت کاظم رخ داد که این فتنه در روایات ما از سقیفه بزرگتره، چون سقیفه دعوا بین اهل بیت و دشمنانشونه، کسانی که از اهل بیت نیستن ولی اینجا چون حضرت کاظم سلام الله علیه در زندان بود، وکلای داشت حضرت کار رو پیگیری میکرده. امام نوشته بود الرد علیه کالرد علی، هر کس او رو رد کنه منو رد کرده. وکیل امام بودن، وجوهات جمع میشد، پولای هنگفت دست اینا بود، اداره میکردن خانواده های شیعیو، هم از لحاظ دینی هم از لحاظ مالی. وقتی موسی بن جعفر سلام الله علیه به شهادت رسید، اینا گفتن مهدی موعود موسی بن جعفر و حضرت غیبت کرده که ظهور کنه، لذا ما وجوهات به کسی نمیدیم به جز امام معصوم. و حضرت رضا سلام الله علیه رو تهمت زدن، شخصیتی که معاذالله ادعای کذب بر امامت کرده. حالا شرایط رو ببینید، در دورانی که شیعه میره تحقیق میکنه، این شیعه که میگم نه در مجامع خصوصی، گول نخوریم یه وقت بریم یه روایت در کافی ببینیم بگیم اینها امام رضا گفته من امامه، خب این که توی جمع خصوصی فرموده، بین کسانی که شک و شبهه میشه امام رضا امامه یا نه، امام شیعه امام کاظم غیبت کرده، وکلاش 4-5 نفر تبانی میکنن، همه میگن امام غایب شده. شما خودتون بذارید جای مردم، امام رضا سلام الله علیه هیچ بیان نمیکنه من امامم، چون این منجر به قتلش میشه. از اون طرف میگن امام شیعه رفته غیبت کرده ظهور خواهد کرد، وکلام همین حرفو میزنن. یعنی یه آشوب درون شیعه رخ داد. به سرعت بزرگان شیعه واقفی شدن، واقفین، واقفه یعنی توقف کردن. خیلی از اون کسانی که امروز شما احکامتون رو با روایتون عمل میکنین و فقها بهش فتوا میدن، واقفی بودن. یعنی تو این فتنه گفتن خب امام رضا که ادعای امامت نمیکنه به صورت علنی، امام کاظم هم نمایندهاش میگن رفته غیبت کنه دیگه، چطور نماینده های حضرت حجت گفتن امام غایب شده شما پذیرفتید؟ خب این نماینده های رسمی حضرت بودن دیگه، نماینده رسمی امام کاظم گفتن آقا رفته غایب شده. اگر بگم 90% کم گفتم، همه واقفی شدن تقریبا. این فتنه رو تاریخ بزرگتر از سقیفه میدونه. و کاری که حضرت رضا کرده در زیارت در روایت جابر هست اینه که هم کار رسول خدا کرده هم کار امیرالمومنین. اوا علیه اعباء النبوه، اینجا ولایت رو هواه. از اون طرف هارون و مأمون بیت الحکمه را انداختن، کفار رو دعوت کردن، حرفا ظاهرا فلسفی ولی نقد توحید تو جامعه فراوونه. شیعه مثل مارکسیسم چجوری بود، ماتریالیسم دوران شاه لعنت الله علیه، خیلی از بچه حزب الله یا مذهبی یا نمازخونا ما دیدیم، بعضی از کسانی که نماز خانوادگی نمازخون بودن، باباهاشون عالم بودن، اینا ماتریالیست شدن، ملحد شدن، یه عده عظیمی به دامن الحاد افتادن، درون شیعه هم آشوب شده، اصلا امام نداریم فعلا. شخصیت از رضا سلام الله علیه شخصیت محوریه ولی ادعای امامت نمی کنه، چون ادعای امامت کردن منجر به قتلش میشه. از اونجایی که خدا میخواد ماه زیر ابر نمونه، عظمت حضرت رضا، دشمنی برادران حضرت رضا گاهی عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. بعضی برادران حضرت رضا بودن، بعضی از برادران حضرت رضا بودن دشنام میدادن به حضرت رضا، قاصب اموال حضرت کاظم میدونستن معاذ الله. اینا قیام میکردن علیه مأمون. مأمون برای این که از رضا به خاطر شخصیت علمی به اون میگن عالم آل محمد، دور کنه، بتونه اینها رو سرکوب کنه، یه اشتباه استراتژیک کرد، گفت امام میارم خراسان، منطقه دور از مراکز اصلی علمی، نبود امام باعث بشه چی بشه؟ من بتونم باقی اهل بیت رو سرکوب کنم. خراسان چه خبره؟ وقت نیست عرض کنم، معاویه یه وقتی 90 هزار ناصبی رو از شام آورد تو کوفه برای اینکه ترکیب جمعیتی کوفه رو به هم بزنه. 50 هزار شیعه عراقی، یعنی شیعیانی که از نظر سیاسی طرفدار اهل بیت بودن ولی سنی بودن، شیعه سیاسی بودن نه اعتقادی، اینها رو تبعید کرده بود خراسان 150 سال پیش از این واقعه. این 50 هزار نفر اونجا شده بودن چند صد هزار نفر. حالا وقتی آقا امام رضا سلام الله علیه دارن میبرن توس، تو مسیر تو نیشابور، وقتی حضرت وامیسته 80 هزار نفر این آقا کشکی نبود 80 هزار نفر، از امام علی سلام الله علیه تا حضرت رضا تبلیغ کرده بودن اهل بیت، این که اهل البیتن که مرجع امورن تو مسائل دینی. این مردم خراسان که ممنوع بودن ارتباط داشته باشن با اهل بیت، حالا پسر پیغمبر رو دارن میبرن تو مسیر، آقا وایساده، توفیق دیدار حاصل شد 80 هزار نفر. اینی که میبینید حضرت رضا سلام الله علیه سلسله سندش رو بیان میکنه، حدثنی موسی بن جعفر، او از جعفر ابن محمد، او از که از محمد ابن علی، او از علی ابن الحسین، او از سید الشهدا، او از امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، او از رسول خدا، او از خدا. که احمد حنبل میگه لو قرأ هذا الاسناد الا مجنون لافاقه، تو گوش یه دیوانه اگر این رو بخونی همین اسامی رو فقط شفا پیدا میکنه. ابو حاتم رازی میگه من در شام اینو شنیدم، یکی سر داشت. اینا که دیدم تو منابع ما نیستا، این اسناد، این اسامی رو در واقع سلسله سند حدیث امام رضا رو تو گوشش خوندم، این سریه شفا گرفت. آقا چرا اینو بیان میکنه؟ یعنی طریق صحیح اهل بیت این افرادن، نه منصور دوانیقی و ابوالعباس صفا و هارون الرشید و مأمون و اینا. بعد همه منتظرن آقا چی میگه؟ آوازه علمی حضرت عالمگیر بود ولی حضرت ادعای امامت نمی کرد، و چون ادعا نمی کرد خیلی ها واقفی مونده بودن از شیعیان. حضرت همون کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، توحید بحث کرد برای اشاره به اون بحث بیت الحکمه مأمون، پرده رو انداخت، یه چند قدم شطور را رفت دوباره وایساد، پرده رو زدن کنار. به شروطه ها، این اولین باره بعد از امیر المؤمنین که یک امام شیعه در جمع عمومی غیر شیعیان میفرماد من امامم. بعدا دیگه امام جواد در کودکی ادعا میکرد من امامم، امام هادی همینطور، برای همینم شدت عمل باشون به خرج دادن، عسکریه این شدن. امام صادق نمیگفت من امامم، عموما انکار میکرد، گفت منم یه عالمم، میکشتنش. بعد از حضرت رضا امامان ما ولو حضرت هادی به عنوان امام دستگیرش کردن، من امامم. اینجا دیگه یه جمع عمومی بود، 150-60 سال رو اهل بیت تبلیغ شده بود. نامه 47 دعای 47 صحیفه رو ببینید، اللهم صل علی اطائب اهل بیته الذين جعلتهم خزنة لعلمك، خازن علم تو ان، حجت های تو روی زمینن، امنای تو روی زمینن، خلفای تو روی زمینن، تحرتهم من الدنس و ریب و رج تطهیرا به ارادتک، معصومن، جعلتهم الوسیله الیک، برای توسل و واسطه اینا بعد قرار بگیرن بین شما و خدا، والمسلک الی جنته، مسیر بهش اهل بیتن. اینا رو امام سجاد در دعای 47 فرموده. اهل بیت تبلیغ شدن 150 سال، حالا که اومدن پسر پیغمبر اهل بیت رو ببینن همه آمادن. روایت که حضرت میخونه سلسله سند و به گونه‌ای میخونه که افراد شاخص هر عصر اینا بودن از اهل بیت. بعد میفرماد به شروطها و انا من شروطها، توحید بدون شرط ولایت نیست، ادعای امامت میکنه. تاریخ رو نگاه کنید، واقفیه تقریبا از بین میره، یه 20% باقی میمونه زمان حضرت جواد. حضرت جواد تقریبا کاری میکنه که واقفه دوران حضرت جواد منسوخ میشن، بزرگان شیعه که واقفی میشن برمیگردن با این ادعای امام. حالا من خیلی کوچکش کردم که بحث رو بشه مطرحش کرد. هم بحث توحیدی میکنه حضرت، هم بحث ولایی. آقا هیچ وقت رسانه نداشت، مأمون به ابلهی خودش ادامه میده، برای اینکه سیطره علمی امامو تخریب کنه هی مناظره میذاره، یعنی تریبون میده اشتباهی دست آقا. تمام ملل و نهل مختلف میان، حضرت توحید اثبات میکنه برای مبارزه اون الهاد بیت الحکمه که عرض کردن. با فقهای تسنن بحث میکنه، ولایت تشیع اثبات میکنه. لذا در روایت جواد نوشته اضع علیه اعباء النبوه، در بین ائمه ما خاتم انبیا و امیرالمؤمنین در حضرت رضا جمع شده، لذا روایتش افضله، زیارتش افضل زیاراته، چون هم دین رو نجات داد هم امامت رو نجات داد. در دورانی که قریب الغرباست، برادرانش گفتن این جواد پسر تو نیست معاذ الله، تو دروغ میگی معاذ الله. یه تنه یکی از مقامات اون بزرگوار اینه که از صادق فرمود یخرج الله غوث هذه الامه و غیاثها، فریادرس امت ظهور خواهد کرد. فریادرس امت، تعبیر غوث به معنای فریادرسی فقط برای حضرت رضا و حضرت حجت سلام الله علیهما وارد شده، غیاث فقط برای امام رضاست، یعنی پناهگاه اختصاصی شیعه است. حالا من برای اینکه وارد تحویل دادن مجلس بشم یه ماجرا عرض میکنم ببینم دلم کجا میره یا شما منو کجا میبرید. در مورد همین حضرت رضا اینطوری نبود که او رو اذیت نکنن، چرا آقا رو کم کنید. برادران امام رضا قیام کردن، مردم مدینه رو شوروندن. این ماجرا دوران هارونه. هارون برای اینکه خیلی آدم خشنیه، برای اینکه ترس تو دل مردم بندازه، زهر چشم بگیره، دستور داد به عیسی جلودی، همون کسی که بعدن که خواستن امام رضا رو برگردونن توس، برای اینکه مردم بترسن شورش نکنن، با رجاء ابن ضحاک اومد که مردم جرأت نکنن قیام کنن. هارون الرشید به عیسی جلودی دستور داد وارد خانه های بنی هاشم میشی، خودت شخصا البسه زنان بنی هاشم از تنشون در میاری، به جز زیر یک دست زیر جامه فقط. نوبت به خونه حضرت رضا رسید. نوبت به خونه حضرت رضا رسید، حضرت اومد جلوی در ایستاد. عیسی جلودی میخواد ببینم اگه بشه کم کنید خدا خیرتون بده. عیسی جلودی میخواد وارد خونه بشه، حضرت رضا اصرار میکنه، ممانعت میکنه، میگه نه، من از هارون دستور دارم زنهای بنی هاشم برهنه کنه. حضرت اصرار میکنه، عیسی جلودی خجالت میکشه، حضرت تضمین میده خودم این کار رو میکنم. میره داخل لباسهای شما، تا حالا شده براتون یه وقت جایی لباس خانواده رو پهن کردید میفته چطور میدوید برمیدارید؟ لباسهای خانواده رو برمیداره میاره میده به عیسی جلودی. وقتی حضرت میاد ولیعهد میشه، اینو شیخ صدوق ما نقل کرده، وقتی حضرت ولیعهد میشه هر کسی نوکریه تاغوتو بکنه آخر سر با خاری مثل یه آشغال پرتش میکنن. عیسی جلودی بدنام میشه، میخوان اعدامش کنن، رو سفره چرمی نشوندن گردنشو بزنن، حضرت رضا وارد به مأمون میشه، تا میبینه عیسی جلودی نشسته میگه به خاطر خدا اینو به من ببخش. میگه آقا میدونی این کیه؟ این همونیه که زنهای بنی هاشم برهنه کرد. حضرت میفرماد بله، ولی ما ازش خواستیم به خونه ما وارد نشه، او احترام گذاشت. یا غوث هذه الامه و غیاثها، یا امام رضا ای پناهگاه ما. اینقدر با وفا اهل بیت چطور ما رو فراموش کنه؟ من دلم رفت عصر روز عاشورا، لا یوم که یوم که یا ابا عبد. سید ابن طاووس میگه لباس کهنه این طلب کرد. زینب سلام الله علیها عنان از کف داد، میدونست آخرین ودا اون وقتیه که آقا میاد یه لباس کهنه میگیره، بعد با خنجرش این لباس رو پاره پاره هم میکنه. لعلا یرغبفی، به گونه این لباس کهنه رو پاره پاره کرد کسی رغبت نکنه بخواد برداره. ولی سید دلوف نمیسه اینا به خاطر جسارت. بله، امام سجاد فرمود خطکت حرمتنا، حرمت ما رو شکستن. سید می نویسه جردوه من، حتی این لباس هم از بدن مبارک حضرت در آوردن. دختر سید الشهدا میگه من وقتی دیدم اینا اسب تازوندن به این بدنها، گفتم خدایا اینها با این مردها اینطوری رفتار کردن، با ما چیکار میخوان بکنه؟ به خیام حمله شد. یا صاحب الزمان، 12 مقتل مهم نوشتن، ینتزعون ملحفتا نساء عن ظهورهن، چادر از سر زنها کشیده شد. دارد چه زود سفره تو جمع می شود، ما که هنوز گریه سیری نکرده ای. یا امام رضا فرمودی ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا، انقدر ما گریه کردیم اهل بیت که روی گونه هامون رد جای اشکمون باقی مونده، دیده میشه. ما هدیه‌ای نداریم به پناهگاهمون بدیم؟ من که خیلی به امام رضا امیدوارم. سلام به اربابی کفنمون میدیم با لباس سیاهی که تنمونه، انشالله هدیه میکنیم به روح حضرت رضا سلام الله علیه. نداریم چیزی قابل آقا. فاطمه جان انشالله این زیارت ما رو در معیت حضرت رضا از ما بپذیری. التماس دامن صدام داغونه، با من همراهی کنید انشالله شما رو به فیض میرسونن. میخوایم هدیه به امام رضا بدیم، ولی نعمت ماست. 2 اجازه عزاداری به ما داد آقامون. التماس دعا. السلام علیک یا وعلى الأرواح التي ابدا. این جمله بعدی، یعنی این آخرین زیارت ما نباشه. ولا جعله الله آخره. ما طمع 40 سال آینده داریم آقا. ما علی الحسین
مقدار تشبیه جلوتر که دوستانی هم که میان چون هوا بیرون سرد هست.